زده. یعنی با این شکافی که بهش رسیدیم، این گونه در واقع دست کم گرفتن و حداقلی نگاه کردن به نظرم خیلی دیره. ما وقتی برنامه های دنیا رو نگاه میکنیم، من نمونه به خدمتون عرض کنم، مثلا کشور اروپایی خب یک برنامه کلانی اتحادیه اروپا داره، مثلا به عنوان نمونه وقتی فنلاند رو نگاه میکنیم که از کشور پیشرو تو این حوزه هست، برنامه ها داره میره سمت ریل تایم اکونومی، یعنی از اقتصاد دیجیتال یه مرحله عبور کرده و به اقتصاد در لحظه با استفاده از فناوری دیجیتال داره فکر میشه. تو اغلب کشورها میبینیم که یک در واقع ساختار متولی اقتصاد دیجیتال داریم، در حالی که تو برنامه هفتم میبینیم پاره هایی از مباحث اقتصاد دیجیتال تو قسمت های مختلف بدون در واقع متولیگری متمرکز، بدون در واقع سنجش متمرکز وجود داره. میخوام بگم که من برنامه رو اقتصاد محور میبینم ولی اقتصاد دیجیتال محور اصلا نمیبینم. حس میکنم به عنوان یک حوزه‌ای که در کنار حوزه‌های دیگه بهش یک دستی زده شده، در حالی که اقتصاد دیجیتال فرصت جهشه. خیلی از کشورهایی که شکاف اقتصادی و شکاف اجتماعی رفاهی داشتن، اومدن اقتصاد دیجیتال رو به عنوان یک ابزاری که میتونه بهشون فرصت جهش بده نگاه کردن، در حالی که ما توی برنامه که فرصت خیلی خوبی بود برای این حداقلی بهش نگاه کردیم. حالا این نگاه حداقلی سازوکار اجرایی هم ندارد، سازوکار سنجش هم ندارد، همون حداقلی هم که داره همه تو لایه هست است، چیزی که ما قبلا هم کمی داشتیم.
خیلی متشکرم. یک کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شده بود، در دولت قبل آقای باقری اصلا یه مدتی در واقع مسئولیت شد داشتن برای کارهای اجرایی، البته رئیس حالا یا دبیرششون بودن، رئیسش آقای ظارف‌پور بودن اون زمان، و امیدواریم که در دولت جدید 14 هم همین کارگروه چون در هیئت وزیران بود این خودش اثرگذار بود، عملا خیلی سریع میتونست اثر بذاره. این میاد به کمک، یعنی الان اون برنامه هفتم که هست این کارگروه همونجا دوباره فعالیت خودش رو از سر بگیره، فکر میکنم کمک میکنه. بازیگران باید بیان. آقای مشهدی، این بازیگرا رو چه جوری باید میدونین؟ یه جاهایی ما میگیم مثلا به فرض مثال میگیم اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است، باید بیاد مشاوره بده، وظیفه‌شه، اصلا اصولا قانون این رو براش تعیین کرده. یه جاهایی مشخص شدن از این تشکل‌های بالادستی این کارا رو بکنن. تو حوزه‌های تخصصی حالا اونجا مباحث فدراسیون فاوا رو داریم، کمیسیون فاوا رو داریم، سازمان در واقع نصر رو داریم. عملا اینایی که اینجا هستن، عملا بازیگرایی که تو بخش خصوصی هستن، باید این سرویس و این خدمت رو ارائه بدن. چه جوری باید بیایم و اینها رو درگیر این موضوع بکنیم و گوش بکنیم، نه اینکه فقط بیایم درگیر بکنیم، میدونین؟ چون این که دخالت اونها باعث بشه که اتفاقی بیفته مهمه دیگه، نه اینکه فقط صرفاً اسمشون باشه.
درست. خدمت شما عرض بکنم که فرموش عزت عالی کاملا درسته. ما مسئله ای که داریم اینه که متاسفانه تا زمانی که در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشرو بخش دولتی باشد، ما به این نقطه نظر نخواهیم رسید. ما نیازمند این هستیم که بخش دولتی و در واقع حاکمیتی به قسمت خودش رسیدگی کنه و اجازه بده که سازمان‌های مثل سازمان نصر یا همون نظام صنفی رایانه‌ای بیاد و درگیر در واقع موضوع بشه، چون اینجا یه کار کاملا تخصصیه. من چند تا موضوع رو در راستای فرمایش شما و خانم دکتر می‌خوام عرض بکنم. اینکه ببینید، اگه ما دهه که الان داریم توش زندگی میکنیم رو بخوایم در دو کلمه تعریف بکنیم، میشه سرعت تغییرات. یعنی از ما اگه بپرسن یک پارامتر رو بگید در رابطه با دهه‌ای که دارید توش زندگی میکنید، میشود سرعت تغییرات. جایی که سرعت تغییرات هست و شما نگاه میکنید در یک برنامه‌ای که 5 ساله تدوین شده، در صورتی که سرعت تغییرات داره به ما میگه که برنامه‌ها دیگه کوتاه مدت و میان مدت پاسخ میده و در بلند مدت اگر برنامه‌های میان مدت تغییر نکند و برای اون هدف کلی ما به اون نخواهیم رسید، پس باید یک سری مواردی در واقع اشاره شده باشه که همه اینها رو تأمین کنه. وقتی میام نگاه میکنیم، میام در برنامه هفتم متاسفانه فقط یک دستی در واقع آمده است و رفته است در حوزه اقتصاد در واقع دیجیتال. متولیان اصلی اقتصاد دیجیتال کجا هستن؟ بخش خصوصی واقعا مشخص نیست. گفتم بعد حکمرانی بیاد عقب وایس. شما وقتی به برنامه هفتم توسعه نگاه میکنید، میبینید فقط دغدغه ها و نگرانی های حاکمیت توش دیده شده، یعنی بحث شبکه ملی اطلاعات، بحث شبکه های اجتماعی. این که در واقع از دیدگاه مهندسی که بخوایم به قضیه نگاه کنیم، در مهندسی نرم افزار شما وقتی که یک پلتفرم یا یک نرم افزار، یک در واقع سکوی رو دارید طراحی میکنید، اونجا یک نکته خیلی مهمی وجود دارد، این که شما نیازمندی ها یا همون در سر ریکوایرمنت های مشتری رو در اولویت قرار بدیم. ما یک مدلی داریم در مهندسی نرم افزار به نام اجایل مدلینگ یا مدل چابک. در این مدل میگه که جایی که نیازمندی مشتری در واقع در مقابل چهارچوب های مهندسی نرم افزار قرار میگیره، شما چهارچوب های مهندسی رو کامل، اون چهارچوب های خشک رو بذار کنار و اون رو بذار در اولویت. اینجا متولیان اصلی اون بخش خصوصی هم. ما باید در واقع نیازمندی های اونها رو در اولویت قرار بدیم. ما نمیتونیم بیایم از دیدگاه بالا نگاه بکنیم، در واقع حاکمیت بیاد یک سری قوانین رو تعیین بکنه بعد بگه خب شما بیاید این کار رو انجام بدید. ما حتی اگه میخوایم درصد رو افزایش بدیم که الان در همین کشورهای دور و بر خودمون، کشورهای منطقه مثل امارات، مثل ترکیه دارن به 57% حوزه اقتصاد دیجیتال نگاه میکنن، نیازمنده این نیستش که ما کاری بکنیم درصد افزایش پیدا بکنه. ما فقط کافیه بستر رو برای اینها آماده بکنیم. ما الان در واقع دغدغه های خیلی بزرگی تو این حوزه داریم، اما دو تا دغدغه خیلی خیلی اساسی تو این حوزه هست. یک، مهاجرت در واقع افراد متخصص و با تجربه حوزه اقتصاد دیجیتال هست که متاسفانه داره این اتفاق میفته، و دومی زیرساخت و مهمترینش بحث اینترنت که من واقعا نمیدونم. ما همیشه هم راجبش میایم صحبت میکنیم. سال قبل هم با یک برنامه تو حوزه اقتصاد دیجیتال داشتیم راجع به همین موضوع صحبت کردیم. من هیچ تغییری از اون موقع تا به الان به عنوان یک شخصی که درگیر این موضوع هستم ندیدم، و این باعث نمیتونه بشه که ما به اون حتی درصده هم برسیم، مگر اینکه ما بخوایم در واقع با کوچکتر دادن اقتصاد به قول خانم دکتر این رو در واقع برسونیم به اون درصدی که مد نظر حاکمیت و تدوین کننده این برنامه هستش.
بله، یکی از تخصص‌های آقای مشهدی اینترنت اشیا است و موضوع به حال اینترنت اشیا کاملا درگیر میکنه موضوع اقتصاد دیجیتال رو، و حالا حتما در رابطه با این موضوع یک برنامه اختصاصی باید بذاریم. حالا از خانم بهری خواهش میکنیم که این رو جزء موضوعات روتینمون قرار بدن که بعدا بتونیم در توش صحبت بکنیم، چون به بخش ها هم به نظرم باید اشاره بکنیم ببینیم تو اون بخش داریم چیکار میکنیم. یعنی امروز میترسم چون واقعا وقت نمیشه در مورد صحبت کنیم، بهش نمیرسیم اصلا. آقای دکتر شریف‌پور، ما صحبت از حرف از 15% از در واقع GDP یا اون در واقع تولید ناخالص ملی رو میزنیم برای سهم از اقتصاد دیجیتال. کشورهای مختلف اینجا صحبت شد 40 خورده‌ای 50 خورده‌ای درصد. این اصلا حالا مثلا 100% هم میتونه این اتفاق بیفته؟ یعنی ما بیایم روی فکر 100% باشیم؟ یعنی چون ببینید یه موضوعی داره دیگه، ما همه زیرساخت‌های کسب و کارهامون، ما الان نداریم چیزی رو که اصلا بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات نباشد. بالاخره همش هم نباشد آخرش میاد پرداختش رو میخواد تو اون حوزه انجام بده یا توی اون قسمت تولید داره این کار انجام میده. این سنجه ها چجوری چیده میشه که ما حرف از 15%، 50%، 40% داریم تو دنیا میزنیم؟
بسیار عالی. ببینید جناب مسعودی عزیز، جهان، حالا همونطور که آقای مهندس اشاره کردن، خانم دکتر اشاره کردن، جهان به سرعت در حال تحوله. من میخوام بگم که یه جهان دیگه‌ای در کنار جهانی که ما داریم متولد شده، یعنی ما یه زیست بوم دیگه‌ای پیدا کردیم. قبلا اگر ما فقط میرفتیم از یه فروشگاهی خرید میکردیم و برمیگشتیم دیگه تموم میشد، ولی الان شما وقتی وارد یه فروشگاه اینترنتی میشید متوجه میشه که حالا اون ویندو شاپینگ انجام میشه، متوجه میشه که شما چیا رو رفتید نشان کردید، چیا مورد علاقتون بوده، چه چیزهایی یا خریدید. حالا بر مبنای همین گوگل میاد چیکار میکنه، همین سرچ ها و جستجوهای شما رو به شرکت های دیگه میفروشه، یا شرکت های دیگه یا شرکت های دیگه به وجود میان که میگن اگر میخوای ای تبلیغات نمیخوای ببینی، خب بیا از من یه اشتراک ماهیانه بگیر، از من ببین. و بر مبنای همین هست که جستجوهای ما دقیق تر میشه، اقتصاد توجه به وجود میاد و توجه ما رو جلب میکنه به اون چیزهایی که مورد علاقه ما هست. خب ما جستجوهامون دقیق تر میشه. از اون طرف یه مبحثی که شما فرمودید، ما میتونیم بگیم که 3 تا شاخص هست که خب حالا به صورت کلی در دنیا بیانگر حالا حوزه ICT هستن. یکیش شاخص NRI هست که در واقع دسترسی و دسترسی پذیری یه شرکت و یک مصرف کننده رو داره بررسی میکنه، که خب دسترسی مردم به حوزه ارتباطات و اتصالشون نسبتاً تو این حوزه ما حدود، حالا دقیق آمارش یادم نیست، ولی حدوداً فکر میکنم 70 جهان هستیم. از اون طرف شاخص IDI هست که در واقع در بخش های مختلف مثل آموزش، که حالا خودش این سه تا زیر بخش داره که یکیش دسترسیه، یکیش مهارت، یکی دیگرش هم کاربرده، و یکی دیگه هم خب تو این حوزه هم حدود 74-75 جهان هستیم. میگم آمار دقیق اطلاعی ندارم، حدودی دارم عنوان میکنم. و شاخص بعدی هم حدود شاخص GII هست که خب نوآوری هایی که حالا در این حوزه هست ما حدودا فکر میکنم 60 جهان باشیم. ما متاسفانه توی حوزه خب IDI و اون کاربردی که وجود داره خیلی عقب هستیم. یعنی توی دوران کرونا دیدیم که خب یهو همه بستر رفت بر بستر آموزش آنلاین و اینترنتی، خب داشت پیش میرفت و همین را عادت کردن مردم ما استفاده از اون را، ولی اتفاقی که علنن افتاد، ما مثلا ما میخواییم که همه را با هم پیش ببریم، چیزی که حالا خانم دکتر ابوالفضل هم اشاره کردن، ما این برنامه را میخواییم که کلن یه برنامه کلی عنوان شده، تصدیگرش هم که خب دولت هست. وقتی دولت میشه بوروکرات، کسب و کار نیست، و همونطور که آقای مهندس هم اشاره کردن
از دیدگاه خودش داره،
از دیدگاه خودش داره بررسی میکنه. وقتی کسب و کار نیست، یعنی وارد نشده که حوزه های خصوصی وارد بشن، اتفاقی که علنن میفته، خب میبینیم که کاربرد اتفاقی نمیفته. دولت میتونه خب یک زیرساخت رو تنظیم کنه، از اون طرف تنظیمگری کنه و توانمندسازی و تسهیلگری. یه اتفاقی که حالا خودتون هم در برنامه قبلی اشاره فرمودین، ببینید تعارض منافعی که وجود داره بین بخش‌های مختلف، فکر می‌کنم همه هم نظر هستن که تعارض منافع بین حالا شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذار، کمیسیون تنظیم مقررات از اون طرف، شورای رقابت به عنوان حالا اگر بخش انحصاری باشه وارد میشه، این تعارض منافع خودش باعث میشه که قانونهای ما درست و حسابی پیش نره.
متشکرم، این نکته خیلی نکته مهمیه. وزارت ارتباطات، بخش خصوصی، سازمانهای مختلف، یعنی عملا اینا همه باید بیان گرد یک میز بشینن و اون حرف واحد رو بذارن. خب خانم ابوالفضل، من خواهش میکنم که با توجه به زمانمون یه جنبندی از فرمایشاتتون هم بفرمایید، و اگر نکته باقی مانده در حد 2 دقیقه. من تا قبل از اینکه شما بگید بگم یه پیامک هم داریم. محمد رضا از کیامر کرج برامون نوشتن که قانون برنامه هفتم میتونه نقش بسزایی در شفافیت فرآیند اشتغال زایی داشته باشه. نکته درستی، اصلا اصولا اقتصاد دیجیتال برخلاف اینکه بعضیا فکر میکنن که مشاغل رو کم میکنه، اتفاقا نه، مشاغل جدید ساخته و عملا به حال یه جاهایی میاد به کمک، یه جاهایی هم یه مشاغل جدید میسازه و مشاغل نو جدید، مثل همین ما مثال واضحش رو تاکسی اینترنتی میزنیم دیگه، که عملا این رو ببینیم قبلا فرایند چی بود، ساختار چی بود، الان چیه. خب این اتفاق باعث شده که بله اون آژانس‌ها و اینا خب خیلی کم شدن، درصدش خیلی اومده پایین، اما چه اتفاقی افتاده؟ در کنارش شغلای دیگه به وجود اومده تو همین حوزه دیجیتال که همونا هم رفتن تو این حوزه فعال شدن. ببخشید،
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه سعی میکنم جمع‌بندی بکنم. اون چیزی که از برنامه هفتم انتظار میرفت در حوزه اقتصاد دیجیتال توش اتفاق نیفتاده، پیشنهادم اینه که حتما یک نهادی در سطح ملی، نه فقط در سطح یک وزارتخانه شکل بگیره که بتونه اون دوره یک میز نشستن بخش خصوصی و نهادهای مختلف حاکمیتی رو راهبری بکنه تا رسیدن به یک سری نتایج. به ابعاد انسانی ماجرا بسیار دقت کنیم. ما مزیت رقابتی کشورمون نیروی جوان تحصیل کرده بود که هم جوانیشو داریم از دست میدیم، هم تحصیل کرده هاش رو. بنابراین ایجاد در واقع اون مهارت ها و دانش ها در در واقع لایه‌های موجود و برای آینده خیلی مهم هست. زیرساخت‌ها هم آنچه که زیرساخت داریم می‌سازیم همه منوط شده به حوزه اتصالات. ما اصلا سراغ هوش مصنوعی که چاه‌های نفت آینده ما هستن نرفتیم. واقعا نیاز هست که هم سرمایه‌گذاری توش انجام بشه و خصوصا بحث بخش خصوصی. بخش خصوصی پرتوان خواهد بود اگر اجازه فعالیت پیدا بکنه، اگر بخواد در چارچوب‌های بسته حاکمیتی و با نگاه‌های سلبی پیش بره، قطعا سرمایه‌اش رو سرمایه گذاری نمی کنه و هی کوچیک و کوچیکتر میشه و فرصت ها از دست میره.
خیلی متشکرم آقای مهندس مشهدی. حضرت عالی هم خواهش میکنم.
خدمت شما عرض بکنم، من میخواستم راجع به یک موضوعی صحبت بکنم که حالا
دو دقیقه زمان دارین، هر کاری دارین دوست دارین این دو دقیقه میتونم
اشاره کردم من
حالا یا مبحث جدید یا جنبندی
آره برم. مثال رو سعی میکنم بزنم از اون حوزه خارج بشیم، فقط یک نکته رو عرض بکنم. یک سری مفاهیم جدید اومدن که دارن به اقتصاد دیجیتال در واقع اضافه شدن، دارن کمک میکنن. ما تو این حوزه ها هم خیلی هم بستر خوبی داریم، هم یک جاهای عقبیم، مثل حوزه بلاک چین، مثل اینترنت اشیا، مثل کاربردهای هوش مصنوعی، مثل روش های جدید ارتباطی،
زنجیره بلوکی.
بله، من خدمت شما عرض کنم که میخوام یک مثالی رو بزنم از اتفاقی که در واقع در دنیا استیو جابز رقم زد برای تولید اولین سیستم، در واقع سیستم عامل خودشون. اومد یک ساختمانی رو گرفت، یک رفته جدید رو استخدام کرد، اونجا در واقع پرچم دزدان دریایی رو زد با این مفهوم که ما یک چیزی رو در مدیریت داریم به عنوان مرز آشوب. یعنی اینکه شما میایین افراد خودتون و کارمندای خودتون رو در جایی قرار میدید که اونجا میتونه برای یک مدیر خطرناک باشه، ولی دقیقا همون جایی که خلاقیت شکل میگیره. ما از بخش حاکمیت این رو میخوایم که اجازه بده بخش خصوصی با رویدادهای مختلف، با در واقع همایش‌های مختلف که میتونه در کشور برگزار بشه، بیان کنار هم قرار بگیرن. اینها خوردنشون به هم جرقه خواهد زد، مطمئن باشید خلاقیت‌های جدید اتفاق میفته، اونا همدیگر رو پیدا میکنن. ما از بحث بیزینس تو بیزینس یا کسب و کار به کسب و کار، از کاستومر تو کاستومر یا بی تو بی، ما از همه اینها تو اون همایشه میتونیم خروجی بگیریم، میتونیم اتفاقات خوب رو رقم بزنیم. دقیقاً چیزی که حاکمیت در نهایت به عنوان نتیجه میخواد بگیره رو خود اینها بدون حاکمیت، بدون اینکه حاکمیت هزینه ای براشون بکنه، خودشون برای حاکمیت رقم خواهند زد.
خیلی متشکرم آقای دکتر حضرت عالی.
عملگرها و اون چیزی که داره اتفاق میفته، جهان به سمت اقتصاد دیجیتال داره پیش میره و تحولات بسیار سریع داره اتفاق میفته. اگر بخوایم که از این تحولات عقب نمونیم و جز اون کشورهایی نباشیم که عقب مونده هستن، حتما باید اقتصاد دیجیتال را جدی گرفت و به طور جدی پیش رفت و اجازه بدیم که همه بخش ها اونطوری که دوست دارن و اونطوری که بهتر عمل کنن و این تعارض منافع باعث نشه که اجازه ندیم که یه سری از کسب و کارها نتونن اون اتفاق لازم را رقم بزنن.
خیلی متشکرم. ما چون یه ذره وقت داریم، من یه سوال رو می‌پرسم، می‌خوام هر سه بزرگوار در این زمینه، حالا با خانم دکترم شروع میکنم، پاسخ بفرمایید که فکر میکنید برای اقتصاد دیجیتال اصولا فقط باید افرادی که درگیر اقتصاد دیجیتال هستن به صورت تخصصی باید بشینن و برنامه ریزی بکنن و قانون بنویسن، یا صنایع دیگر هم باید درگیر کنیم؟ چون عملا این بستر داره برای همه فراهم میشه دیگه. ما میگیم موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات یه بستری است که محل تلاقی همه صنایع با همه. در این رابطه هم خواهش میکنم نظرتون رو 30 ثانیه‌ای بگید.
قطعا عکس این دقیقا بر اساس همون تعریفی که داشتیم که لایه سوم و اصلی صنایعی هستن که از فناوری استفاده میکنن و اقتصاد دیجیتال ایجاد میکنن، به نظر میرسه باید همه صنایع رو درگیر کرد و همه صنایع بیان جایگاه اقتصاد دیجیتال رو در صنعت خودشون پیدا بکنن و مشارکت کنن.
متشکرم آقای مشهدی.
در حوزه مهندسی نرم افزار من شاگرد آقای دکتر عیسی‌زاده بودم، ایشون یک تزی رو داشتن به عنوان ویو چارت، در واقع ساختاری از دیدگاه نظرها. شما در مهندسی نرم افزار وقتی یک چیزی رو طراحی می‌کنید، نیازمند این هستی تمام دیدگاه‌ها رو از زوایای مختلف ببینید و قطعاً کسی که بر مشتری نهایی هست مهم‌ترینه.
هر بسته سیاستی اول باید یه تکنیک صحیح داشته باشه که خب خود مردم میتونن همین رو انجام بدن و ظرفیت اجراش در کشور وجود داشته باشه، از اون طرف دولت به عنوان حمایت پذیری سیاسی عمل کنه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. این تیکه آخر کوتاه بود ولی واقعا مفید بود صحبتایی که دوستان گفتن. شما شنوندگان عزیزم از اینکه ما رو تو این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. با ضرب سکه پرداختیم به برنامه هفتم و اقتصاد دیجیتال. امیدوارم که اوضاع و احوالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کنید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
امروز 17 شهریور سال روز قیام خونین 17 شهریور هست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای این روز عزیز رو.
یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت 17 شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد، می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند دارن مبارزه می‌کنن، اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند، دستگاه اونجور خیال می‌کرد که اینها جدیتی ندارند، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردند. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم در جیرفت. اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار، و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهند. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار 17 شهریور را پخش کردند. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدند، چین هنوز از نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردن سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است. با اون نامه را فرستادن به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردند که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینند تحلیل می کنند فلونکس ها تندروند، متعصبند، متحجرند، فلونکس ها معتدلند، فلونکس ها قابل مذاکره نیستند، فلونکس ها هستند. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینند تحلیل می کنند و در رادیوهاشون پخش می کنند. من اون چرا که می خواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز می خواهم عرض بکنم، بدانید این همون سیاست است، این همون تدبیر خباثت آمیز است که 18 سال پیش، 19 سال پیش به وسیله عوامل اونها در ایران انجام می گرفت در سطح داخل کشور. امروز به وسیله همون طراحان و سیاستگزاران در سطح جهانی انجام می گیرد، باز ناظر به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. به حمد الله خدای متعال دشمنان ما را از کسانی قرار داده است که این ملت را، این فرهنگ را، این حرکت و مبارزه را نمی شناسند، نتوانستند بشناسند. چشمهای خدا را، اونها را خدای متعال بست و جعلنا علی ابصارهم غشاوه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. به اطلاعتون می رسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:02 تنین انداز می شود. یا رب و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 183 تا 185 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری استاد محسن حاجی حسنی کارگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان